مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
مثل همیشه قبل از عملیات موهای سر و محاسن صورتش را اصلاح کرد، اما این بار خوابش را تعریف نکرد، فقط نوحه خواند. برادرش هادی ازش پرسید چی شد این بار خوابتو تعریف نکردی؟ گفت این بار هیچ خوابی ندیدم. این نشانه است، نشانه این که این بار میخواهم خودم بروم کنار امام حسین علیه السلام. اسمش حسین بود، حسین بصیر. متولد سال 1322 فریدون کنار بود. از کلاس ششم ابتدایی مدرسه را رها کرده بود و رفته بود بابل سر کار آهنگری. اول شهریور 1341 برای انجام خدمت وظیفه آمد تهران. خرداد 1342 وقتی نهضت امام شروع شد او هنوز سرباز بود، اما سرباز پایتخت بود.
تو خیابون نظام بود، اونجا خونهشون بود. من خودم هم لویزم خدمت میکردم، میرفتم اونجا خونهشون. همون موقع زمزمه ای بود و این چیزا، مثلا واجی واسه من صحبت میکرد داداش، از امام، از به هر حال تحولاتی که سیاسی که پیش میامد اینا برای من صحبت میکرد. تو پادگان و فلان اینا اصلا این مسائل نبود، اصلا صحبت انقلابی چیزا نبود، ولی از همون موقع این صحبت سیاسی بود.
کمی که گذشت تبعیدش کردن پادگان منظریه قم. ظاهراً حرف سیاسی زده بود. هرچه بود شهریور 43 دو سال سربازیش را تمام کرد و برگشت شهرش. دو سه سالی ماند و بعد همانجا ازدواج کرد. روزهای انقلاب، سرنوشتش با سرنوشت همه مبارزین یکی بود. یا داشت علیه رژیم تبلیغات میکرد و تظاهرات را میانداخت، یا به خاطر فعالیتهایش توی زندان بود. این سرنوشت مشترک همه مبارزان بود.
ایشون علمدار حرکت انقلابی در شهر بودن، یعنی پایگاه ولیعصر به عنوان یک پایگاه عمده انقلاب بود برای ما. بعد مسجد امام جعفر صادق، مسجد سجاد با هم در راهپیمایی ها و تظاهرات، و بعد این حرکت خودجوش مردمی که اینها هدایت میکردن و ما به عنوان نوجوان در کنار اینا بودیم، باعث شد که در سطح استان مازندران اولین شهری بود که حکومت نظامی شد. در سطح استان مازندران اولین شهری بود که حکومت نظامی شد و نفر بر آوردن در سطح شهر فرنوکنا. یعنی اونقدر کار گسترده همه گیر شده بود که اونا مجبور شدن که نفر بر بیارن داخل شهر. اون موقع اول انقلاب یعنی سال 57 شهر فرنوکنا جمعیت حدودا 10,000 نفره داشت. حالا بزرگ شد، یه شهر بزرگیه، ولی اون موقع یه شهر کوچیکی بود. ولی این شهر کوچیک حضور گسترده به علمداری حاج حسین بصیر آنچنان ابهت وحشت به دل استقبال انداخت که اونا مجبور شدن نفرور رو وارد شهر بکنن که بتونن کنترل بکنن. این حرکتی بود که حاج حسین بصیر علمداری میکرد.
بالاخره انقلاب شد و آرامش همسری به خانه حسین زد، اما طولی نکشید که جنگ شروع شد. از کسی مثل حسین که نمیشد توقع داشت توی خانه بنشینه، رفت جبهه.
روز اولی که به حساب هواپیماهای عراقی اومده بودن فرودگاه مهرآباد رو بمباران کرده بودن، یه حاجی اومد، ما رفتیم توی خونه یکی از دوستاش نشستیم اونجا. اصلا انقدر حاجی بیقرار بود، انقدر بیقرار بود، گفت من اصلا نمیتونم رو پای خودم بند بشم، من باید هر چی سریعتر. داده امروز جنگ شده، همین الان اومدن فرودگاه زدن، حاجی من همین الان باید حرکت کنم برم، همین الان من باید حرکت کنم برم طرف سرولوزاب، اونجا درگیری اونجا خیلی شدتش زیاد بود، باید برم اونجا. خلاصه حرکت کرد. حالا یا روز دوم بود یا روز سوم بود، یعنی سه روز نگذشته بود.
تا شهریور 1362 جز مرخصی های کوتاه یک سر جبهه بود. آنجا به خاطر تجربهش جانشین فرمانده یکی از گردان های لشکر 25 کربلا بود. 28 شهریور سال 62 بالاخره رسماً عضو سپاه شد و شد فرمانده گردان یا رسول لشکر.
اولین سازمان تشکیلاتی رزمی که در جبهه جنگ تونستیم در لشکر 25 کربلا امروز که قبلا به عنوان تیپ مطرح بود، اولین گردانی که تشکیل گردان یا رسول که مسئولیت و فرمانده این گردان بوده حاج حسین بصیر بود. یعنی در ابتدای جنگ هم در محوریت کار بچه های مازندران مخصوصا شهر رو بوده، مأمن و پناهگاه بچه های شهر حاج حسین بصیر بوده. هر یک از بچه های شهر، شهر فرنوکنا، بابل، وقتی حضور پیدا میکنن در جبهه جنگ، همه مشتاق این بودن که در کنار حاج بصیر قرار بگیرن. تو موقع گردان محدود بود، به عنوان تیپ 3-4 تا گردان بیشتر نداشتیم. یکی از گردان‌های خوشنام، فعال، حماسی گردان یا رسول بود.
کمی بعد که عملیات والفجر 4 شروع شد، او هم جانشین تیپ 1 لشکر شد. بعد از عملیات والفجر 4، در والفجر 6 هم شرکت کرد که ترکش خورد و مجروح شد. سال 1363 رفت حج و شد حاج حسین بصیر.
لطفاً ضمن مرخی خودتون بفرمایید تا کنون چند بار در جبهه حضور داشتید و در چه عملیاتی شرکت نمودید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مدتی هست که در جبهه حق هستیم و در خدمت رزمندگان اسلام بریم انجام وظیفه میکنیم.
بعد از عملیات بدر در زمستان 63، حاج حسین در عملیات های زنجیره‌ای قدس در سال 1364 شرکت کرد و با هدایت نیروهایش توانست پاسگاه های بلالیه و ابولیله عراق را بگیرد. بعد از عملیات قدس، گردان یا رسول به عنوان گردان نمونه مأمور شد در لشکر 77 خراسان ادغام شد. مأموریتشان که تمام شد زمستان بود و آماده شدند برای عملیات بلفجر 8. نیروهای گردان برای آموزش غواصی و کسب اطلاعات لازم برای انجام عملیات بلفجر 8 به بهمنشیر منتقل شدند. همین موقع بود که حکم فرماندهی یکی از تیپ‌های عملیاتی لشکر ویژه 25 کربلا هم برایش آمد.
اینجا کارخانه نمک هست در شمال غربی فاو که در ادامه عملیات بلفجر 8 در تاریخ 23
75 روز جنگ تمام عیار تو منطقه فاو شده بود. همه خسته، بعدن گردان ها وارد می شدن به وسیله بمباران هوایی بر می گشتن، یعنی نمی تونستن گردان سالم به خط برسه. در اون شرایط سخت در قسمت کارخانه نمک دشمن پاتک عجیبی کرده بود، یعنی دیگه اومده بود که بتونه نفوذ بکنه تو خطای پدافندی ما. ایشون اومدن در اون منطقه بسیار سخت خودشون در معبر نقاطی که به عنوان کمین ما بودن حضور پیدا میکردن، بچه ها رو آماده میکردن برای مقابله با دشمن و مقاومت منطقه کارخانه نمک به همت و تلاش حاج حسین بصیر بود. شما نگاه بکنید این عملیات یک رکن از سه رکن ارتش عراق رو از بین برد، یعنی نیروی دریایی ارتش عراق رو نابود کرد. عملیات بلفجر 8 دشمن در صدد بود که بتواند این پیروزی بزرگ لشکر اسلام رو خونسا بکنه، در درجه دست به پاتک‌های بسیار شدیدی زده بود، یعنی خود صدام در پشت جبهه قرار گرفت، فرمانده کل ارتششون عدنان خیرالله فکر کنم بود، خودش اومده سوار هلیکوپتر بود هدایت میکرد پاتک های دشمن رو، عملیات های دشمن رو. اما مقاومت حاج حسین بصیر و نیروهایی که در تحت امر ایشون بودن باعث شد که این پاتک های خطرناک و سهمگین دشمن از بین بره و خط رو تثبیت بکنه.
همکنون در حال رفتن به سوی مسجد شهر فاو هستیم.
عملیات با موفقیت انجام شد و شهر فاو عراق به تصرف درآمد. اما حاج حسین به خاطر اصابت ترکش به قفسه سینه و بازویش مجروح شده. کمی استراحت کرد و باز در فروردین 65 به فاو برگشت. همان وقتها بود که عراق به تلافی فاو به مهران حمله کرد و شهر مهران را گرفت. صدام گفته بود مهران گروگان فاو است. اما رزمنده ها این آرزو را به دل صدام گذاشتند.
وقتی که دشمن موفق نشد که فاو را به تصرف خودش در بیاره، یک اقدام تاکتیکی دیگه کرد، اومد دست به عملیات در قسمت مهران زد. فرماندهی حاج حسین بصیر این شد که وقتی امام فرمان داد که مهران را آزاد بکنین، وقتی وارد صحنه شدیم ما به فرماندهی حاج حسین بصیر تونستیم شب اول عملیات که باید یه مرحله عملیات رو انجام میدادیم، دو مرحله عملیات رو در همون شب انجام دادیم. یعنی اومدیم خط شکسته شد، نیروها هدایت شدن، گردان ها اومدن از ما عبور کردن و به سمت پایه‌های قله قلویزان حضور پیدا کردن و قلویزانی که بارها عملیات شد که اینو به تصرف در بیاریم نتونستیم، در ادامه عملیات شهید اصغر بصیر تونستن به فرماندهی حاج حسین بصیر برن به بلندی‌های قلویزان، قلویزان رو تصرف کنن و اونجا اصغر بصیر هم به شهادت رسید.
با انجام عملیات کربلا 1 مهران هم آزاد شد، تا اینکه روزهای سخت زمستان 65 از راه رسید. حاج حسین و گردانش جز نیروهای شرکت کننده در عملیات کربلا 4 بودند. اما عملیات که لو رفت، بلافاصله خودشان را برای شرکت در عملیات بعدی که در شلمچه انجام می شد آماده کردند. عملیات کربلای پنج.
عملیات کربلای پنج پاتک دشمن بسیار سنگین شده بود، طوری که منطقه در یک خطر بسیار بزرگی قرار گرفت و لشکر اسفندیار تقریبا آخرهای کارش بود، یعنی نیروها رو از دست داده بود. عملیات بسیار سنگینی بود، ادامه عملیات سنگین بود. پاتک دشمن رو کانال مایی یا همون دریاچه مایی معروف بسیار شدید بود و تقریبا بچه‌هایی که در خط بودن به وسیله آتش دشمن مجروح شده بودن، شهید شده بودن، نفرات بسیار کم شده بود و احتمال پیروزی پاتک دشمن بر این عملیات زیاد شده بود. یعنی اومده بودن تو نزدیکای خط که بتونن خط رو تصرف بکنن. اینجا حاج حسین بصیر خودش بلند شد و 4-5 نفر از بچه‌هایی که داوطلب شدن که در کنار ایشون قرار بگیرن اومدن و به قلب دشمن دادن با آربیچ و تیرباز روانه شدن به میدان و دشمن وحشت کرده بود، دیگه نتونست پیشروی بکنه، زمینگیر شد و بعد خط تثبیت شد به وسیله اقدام شجاعانه حاج حسین بصیر.
در همین عملیات بود که مرتضی جباری داماد حاجی فرمانده گردان عاشورا در شلمچه به شهادت رسید. 19 فروردین 1366 مسئولیت حاج حسین باز هم بیشتر شد. حالا او قائم مقام فرمانده لشکر 25 کربلا، مسئولیتی که با آن در عملیات کربلای 8 شرکت کرد.
این جاده تدارکاتی دشمن هست که از خرمشهر به عراق منتهی میشه.
در این عملیات دو همرزم دیگر او، محمد حسن قاسمی طوسی و حمید رضا نوبخت هم شهید شدن. حالا دیگر واقعا تنها شده. شب عملیات کربلای دم حاج حسین با چند تایی دیگر از رزمنده ها توی سنگری بالای ارتفاعات ماوت عراق نشسته. شیشه عطرش را از جیبش در آورد، به سر صورت تک تک افرادش عطر زد، گفت اگر به فیض شهادت نائل شدید ما را فراموش نکنید، ما از شما التماس دعا داریم. بعد دستی به محاسنش کشید و گفت دیگر پیر شدم، خستم، نیاز به استراحت دراز مدت دارم. هادی برادرش که کنارش بود گفت انشاءالله بعد از عملیات میرید شمال، کمی استراحت میکنی. هنوز منظور او را نفهمیده. تنها وقتی گلوله خمپاره روی سقف سنگر حاجی فرود آمد هادی منظورش را فهمید. آن وقت هم که دیگر برای فهمیدن و خداحافظی خیلی دیر شده بود. بعد از 7 سال حضور مداوم در جبهه واقعا وقتش شده بود که کمی استراحت کند.
بسیار ممنون از توجهتون به برنامه های رادیو گفتگو. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونن به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftegu مراجعه کنند. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.
راز بقایی.
جناب وجدان پیتار، این پسر من شهرام خیلی حالیشه ها.
بله، ولی من در تعجبم.
تعجب؟ از چی؟
از این که پسرات چرا به خودت نبردن.
میخنده، مگه من چمه؟
هیچی، چت نیست، اینو بگو.
خیلی هم دلت بخواد، من صاحب وجدان جناب عالیم، فهمیدی؟
باشه، حالا ببینم، مگه پسری چی میگه؟
صبر کن بابا. شهرام جان بیا اینجا عزیزم، کارت دارم.
اومدم. سلام بابا، خوبی؟ سلام. من شهرامم، پسر خوبیم و دوست بهرامم.
بابا جان، بابا. اونی که نیم ساعت پیش شو به من گفتی ها، اونو به عمو هم بگو.
عمو کیه بابا؟ شما رد دادی ها.
اون که منو نمیبینه، تابلو نکن دیگه.
باشه ولش کن بابا جان، اشتباهی گفتم، واسه خودم بگو.
آها، یادم اومد منظورت کدوم حرفه. همونی که خوراک زمستون و بادو برفه؟
آره آره بابا جان، همونی که در مورد میزان مصرف گاز ما.
بذار خودش بگه دیگه، اینقدر زیر نویس نرو.
آمارا میگه مصرف گازمون هست زیاد، به خاطر همین قبض گازمون زیاد میاد. مصرف ما قد 6% کل جهانه. اون چیزی که عیانه، چه حاجت به بیانه، چه حاجت به بیانه.
6% از چی؟
مصرف گاز طبیعی ما 6% گاز طبیعی کل دنیاست. یعنی ما تو رده چهارم مصرف گاز تو دنیاییم. یعنی بعد از ایالات متحده و چین و روسیه.
تازه اونا وسعتشون با ما اصلا قابل مقایسه نیست، وسیع‌تر از ما هستن.
بله بله دیگه، مصرفمون عجیب و غریب بالاست وجدان جانا.
تازه اینم بگم و برم واسه شما.
بفرمایید.
مصرف گاز ما تقریبا نصف مصرف گاز اروپا هست. عجیبه که این صنعت گاز ما چطور هنوز روپاست؟
درست میگه بچه، درست میگه. تازه من یه چی دیگه هم شنیدم.
ببخشید چی شنیدی؟
50% این مصرف گاز مربوط به مصرف خانگیه.
یعنی میتونیم راحت کنترلش کنیم که مجبور نشیم اینقدر گاز مصرف کنیم.
بابا چیکار میکنی شما؟
یعنی چی؟
من نمیدونم تو داری با کی حرف میزنی، نمیدونم طرفت اونه یا که با منی. من دیگه باید برم آهنگامو گوش بدم. اگه کاری نداری برم یکم موهامو پوش بدم.
برو بابا جان، برو برو، دستت درد نکنه به خاطر اطلاعات خوبه.
بابا جان، میخوایی موهای شما رو پوش بدم؟
بفرمایید. عجیبن و غریبا، خدا رحمتون در زمستان سال جاری رحم کنه با این همه مصرف گاز.
و یه کاریش میکنی بهش نچیدم.
هشدارهایی به مشترکین خانگی گاز طبیعی. قرار دادن خروجی دودکش ها در ظروف آب باعث از بین رفتن مونوکسید کربن نمی شود. از انجام این کار خودداری کنید. نصب دودکش با شیب افقی و روبه پایین بسیار خطرناک است. کار را به کاردان بسپارید. خروجی های دودکش ساختمان را حتما بررسی کرده و از باز بودن مسیر آن اطمینان حاصل کنید. در اتاق خواب و فضاهای کوچک از شومینه استفاده نکنیم. در زمان نصب بخاری و سیستم‌های گرمایشی نکات ایمنی را رعایت کنیم. عبور دودکش از فضاهای داخل سقف کاذب حمام ممکن است باعث پوسیدگی و در نتیجه نشت گاز مونوکسید کربن شود. شیلنگ وسایل گازسوز را به دقت بررسی کنیم. از قرار دادن وسایل قابل اشتعال در مجاورت وسایل گازسوز پرهیز کنیم. از بسته بودن شیر گاز مطمئن شویم.
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه ها به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
افرادی که کمبود کلسیم دارند بیشتر در معرض خطر آلودگی با سرب قرار می‌گیرند. برای جلوگیری از آلودگی زیاد با سرب بهتر است لبنیات بیشتری مصرف کنید، البته از نوع کم چرب، زیرا فسفر، منیزیم و کلسیم موجود در ماست، شیر و دوغ کمچرب خونسا کننده ی سموم هستند. نوشیدن مقدار کافی آب را نیز فراموش نکنید. حداقل دو بار در هفته ماهی میل کنید. بهتر است ماهی را سرخ نکرده و آن را به صورت بخارپز، آبپز یا تنوری مصرف کنید. سبزی ها را به علت حفظ ویتامین C خام مصرف کنید. از خوردن غذاهای چرب، پرپروتئین، گوشت های فراوری شده و تنقلات کم ارزش مثل چیپس، پفک و نوشابه های گازدار که باعث اختلال جذب عناصر مفید در بدن می شود و می تواند اثرات منفی آلودگی هوا را تشدید کند، خودداری کنید. سعی کنید در طبخ غذا از روغن‌های گیاهی استفاده کنید. از خریداری میوه و سبزیجاتی که در بیرون از مغازه و در معرض آلودگی هستند اجتناب کنید. در آخر، اعتدال در میزان مصرف هر یک از مواد غذایی را به یاد داشته باشید.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. دوستان عزیز، برای ارتباط با ما میتونید از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره پیامک رادیو گفتگو 30,000-35 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. مخاطبان محترم همچنین می توانند پیام ها و صدا